رئیس جمهوری ایران استعفای وزرای راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت را پذیرفت.
آقای آخوندی عملا از فرصت ویزا و استعفای خودش استفاده کرده برای زدن حرفهای سیاسی.
هشدار سازمان معلمان ایران به حسن روحانی درباره وضعیت معیشتی معلمان.
سازمان معلمان جزء نهادهای سنفی معلمان بود که در این اعتصاب ها شرکت نکرده بود. سایر نهادهای سنفی معلمان هم نظری مثل کانونهای سنفی دارن.
یک مقام مسئول میگوید حدود 60% زوجین ایرانی که طلاق گرفتند بعد از حداقل 5 سال زندگی از هم جدا شدند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح روز شنبه متن استعفای خود را منتشر کرد و هماهنگ نبودن خود با سیاست‌های دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور را دلیل استعفای خودش ذکر کرد. در ابتدا گزارشی بشنوید در همین زمینه، بعد از اون درباره استعفای وزیر صنعت و معدن و تجارت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی روز شنبه در کانال تلگرامیش متن استعفای خود را منتشر کرد. آقای آخوندی در این نامه که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته شده، آشکارا میگوید که سیاست‌های دولت روحانی برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا سه اصل به گفته او غیر قابل نقض، یعنی پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد رقابتی را نقض می‌کند. وزیر راه و شهرسازی تاکید می‌کند که از نظر اعتقادی و اخلاقی با این رویه مخالف است. آقای آخوندی از همان ابتدای معرفیش به عنوان عضو هیئت دولت روحانی با مخالفت‌های شدیدی از سوی جناح‌های موسوم به اصولگرا چه در مجلس و چه خارج از آن روبرو و تحت فشار آنان بوده است. این گروه‌های پرنفوذ وزیر راه دولت روحانی را همواره به سوء استفاده از موقعیتش برای منافع شخصی و گروهی متهم می‌کنند. اگرچه برای این اتهامات هیچ مدرک محکم پسندی تاکنون ارائه نشده است. بلافاصله پس از استعفای وزیر راه و شهرسازی، شایعاتی درباره احتمال جانشینی عباس آخوندی به جای محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران که به دلیل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار است که شهرداری را تحویل دهد منتشر شد. شایعی که با توجه به اینکه همین قانون شامل خود آقای آخوندی برای تصدی پست شهرداری هم می‌شود، به نظر بسیار بعید می‌رسد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل ایران ساکن برلین، درباره انگیزه آقای آخوندی از این استعفا میگوید:
به نظر میرسه که آقای آخوندی با توجه به موضوع استیزا احساس میکرده که به هر حال احتمال داره که به احتمال زیاد از دولت خارج بشه و استیزاش رأی بیاره. برای همین احساس کرده که الان فرصت مناسبی هست که بیاد برخی از حرفها رو بزنه. آقای آخوندی قبل از اینکه استعفانامش رو منتشر بکنه به مصوبه های جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت این مجمع اعتراض کرده بود و عملا با شورای نگهبان درگیر شده بود، کاری که به هر حال شاید در حوزه وزیر راه و شهرسازی به اون معنا نباشه و یک اقدام سیاسی تصور بشه. برای همین احساس میشه که آقای آخوندی عملا از فرصت استیزا و استعفای خودش استفاده کرده برای زدن حرفهای سیاسی و به هر حال مباحثی هم که برای استعفا مطرح کرده شاید بیشتر از اون که متوجه خود دولت باشه، بیشتر متوجه شرایط فعلی کشور و موضوع تحریم‌ها و عملاً وضعیت حکومت است.
عباس آخوندی در نامش به حسن روحانی میگوید که تا به حال 3 بار درخواست استعفا داده که هر 3 بار رد شده و این بار انتظار دارد که تا پایان مهر ماه به این تقاضا جواب مثبت داده شود. با این حساب این 4مین استعفای عباس آخوندی محسوب می‌شود. آقای آخوندی در حالی از 3 بار استعفایش میگوید که پیش از این نیز 3 بار از سوی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف استیضاح شده و هر 3 بار در مقامش ابقا. واقعیت این است که دولت دوم آقای روحانی با در نظر گرفتن همه شرایط موجود در موضع قوت نیست. به نظر میرسد که زمانبندی آقای آخوندی برای این استعفا نیز به این درهم ریختگی کمک خواهد کرد. احسان مهرابی.
وضعیت دولت به هر حال وضعیت همریخته و بی‌ثباتی هست و حتی اگر آقای آخوندی هم استعفا نمیداد، استیضاح‌ها یا فشارهایی که روی دولت هست عملاً باعث شده که دولت شرایط مناسبی نداشته باشه و تعدادی از وزرای خودش رو از دست بده. از جهت دیگه هم تمام برنامه‌هایی که الان دولت داره در مقابل تحریم‌ها پیاده می‌کنه با اون سیاست کلی دولت آقای روحانی کاملاً در تضاد هست و در واقع میشه گفت دولت در جهت مخالف برنامه‌ها و شعارهای خودش داره رفتار می‌کنه. به لحاظ مدیریتی هم که الان ثباتی در مدیریت دولت وجود نداره و این به هر حال آقای روحانی امیدواره که تا حدودی این توافق با اروپا به نتیجه برسه و وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا بکنه و از سوی دیگه آقای خامنه‌ای هم تحت تاثیر فشارها تا حدودی نرمش نشون بده. ولی بعیده که بخواد آقای روحانی اتفاق خاصی در ساختار دولت بیفته و با ترمیم چند نفر از وزرا عملا وضعیت همیشه تداوم پیدا میکنه.
استعفانامه عباس آخوندی در حالی منتشر میشود که تنها دو هفته به آغاز دومین دور تحریم های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی باقی است. قاسم بینیاز مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با تایید استعفای آقای آخوندی به خبرگزاری ایسنا گفته است که تصمیم نهایی در این رابطه با رئیس جمهوری است. این در شرایطی است که هنوز هیچ پاسخ رسمی از سوی دولت در این باره منتشر نشده است. در همین باره اما اعتماد آنلاین ساعتی پس از انتشار متن استعفای آقای آخوندی نوشت که طبق توافق دولت و مجلس روز یکشنبه وزرای پیشنهادی آقای روحانی به هیئت رئیسه مجلس معرفی خواهند شد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید درباره استعفای وزیر راه و شهرسازی. اما روز شنبه علاوه بر استعفای عباس آخوندی، محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز استعفا کرد. درباره دلایل استعفای محمد شریعت‌مداری هم اکنون احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان بار دیگر همراه ما هستند. آقای مهرابی، در گزارشی که لحظات قبل پخش شد درباره وزیر راه و شهرسازی و دلایل استعفای او شنیدیم، درباره دلیل استعفای وزیر صنعت و معدن و تجارت چه جزئیات بیشتری رو شما میدونید؟
برخلاف استعفای آقای آخوندی، استعفای آقای شریعت‌مداری متنی دربارش منتشر نشده، اما آقای شریعت‌مداری هم مانند آقای آخوندی از طرف مجلس استیضاح شده بود و بیش از 80 نماینده تر استیضاح را امضا کرده بودند و به هر حال با توجه به اینکه وزارت صنعت و تجارت نقشه مستقیم تری در موضوعاتی مانند به هم ریختگی بازار ارز، گرانی ها و وضعیت دیگر بازارها مانند بازار خودرو داشت، به هر حال محتمل بود که آقای شریعت‌مداری استیضاحشون در مجلس رأی بیاره و قاعدتا استعفای آقای شریعت‌مداری برای جلوگیری از استیضاحشون و به تعبیری استعفا پیش از عزل توسط مجلس بوده.
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه از معرفی آقای شریعت مداری به عنوان وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی خبر میده. این موضوع تا چه حد امکان پذیر هست؟
به هر حال این موضوع محتمل هست، چون پیش از این هم گزارش های زیادی در این باره منتشر شده بود و حتی برخی از نمایندگان هم این موضوع رو تایید کرده بودن. ولی به هر حال نمایندگان هشدار داده بودن به آقای روحانی که وزیری که به هر حال بیش از 80 امضا برای استیضاحش جمع‌آوری شده، معرفیش برای یک وزارتخونه به نوعی توهین و دهنکجی به مجلس محسوب میشه و به هر حال احتمال داره که آقای لاریجانی رئیس مجلس یا دیگر نمایندگان متنفذ در مجلس از آقای روحانی بخوان که از این گزینه خودشون صرف نظر بکنن.
یعنی واقعا آقای روحانی با توجه به این که میدونست که آقای شریعت‌مداری امکان استیضاحش وجود داره و به گفته شما ممکن بود این استیضاح حتی رأی بیاره، پس با چه نگاهی ممکنه که دوباره آقای شریعت‌مداری رو به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی معرفی بکنه؟
به هر حال این وزارتخونه از گذشته به نوعی در انحصار اعضای حزب اسلامی کار و خانه کارگر بوده و به هر حال اکثر وزرا از این تشکیلات بودن و به نظر می‌رسه که آقای کمالی دبیر کل حزب کار که اولین بار این موضوع رو مطرح کردن و دیگر اعضای خانه کارگر به نوعی تمایل دارن که آقای شریعت مداری در این سمت قرار بگیرن که اون چینش مدیران آقای ربیعی به هم نخوره.
متشکرم. احسان مهرابی بود که درباره دلایل استعفای وزیر صنعت و معدن و تجارت با ما صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که سازمان معلمان ایران، یکی از نهادهای صنفی معلمان، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ادامه شرایط فعلی برای معلمان و پایین آمدن آستانه تحمل فرهنگیان امکان تداوم اعتراض‌ها به شیوه‌های مختلف و مختل شدن امر آموزش در کشور رو به وجود میاره. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
سازمان معلمان ایران، یکی دیگر از نهادهای صنفی فرهنگیان، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار دادند که ادامه شرایط فعلی برای معلمان امر آموزش در کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. در متن این نامه که در سایت این نهاد منتشر شده، خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده که آموزش و پرورش و نهاد تعلیم و تربیت در اولویت کارهای او قرار ندارد و با این روند هیچ امیدی هم به بهبود اوضاع نیست. سازمان معلمان در بخش دیگری از نامه خود به حسن روحانی نوشتند که شاید بتوان محصول بیکیفیت داخلی را با واردات محصولات بهتر خارجی جایگزین کرد، اما منابع انسانی با کیفیت را نمیتوان از هیچ کشوری وارد کرد. احمد مدادی، عضو سابق کانون صنفی معلمان و کارشناس آموزش در واشنگتن، درباره اهمیت نامه این نهاد صنفی فرهنگیان به رادیو فردا این چنین میگوید:
نامه سازمان معلمان بلافاصله بعد از اعتصابات در واقع هفته گذشته انجام میشه. سازمان معلمان جزء نهادهای صنفی معلمان بود که در این اعتصاب ها شرکت نکرده بود. در واقع اعتصاباتی که هفته گذشته انجام شد از این بابت مهمه، در واقع به این معنا که سایر نهادهای صنفی معلمان هم نظری مثل کانونهای صنفی دارن و وضعیت رو انقدر بغرنج تشخیص میدن که واکنشی در این حد بهش انجام بدن. حالا شیوه هاشون و روش هاشون ممکنه مختلف باشه. این نامه سازمان معلمان ایران از این بابت مهمه به نظر من که پیش بینی میکنه که اگر دولت در کوتاه مدت کاری انجام نده، ممکنه که زمام امور نهاد آموزش از دست همه در بره و طعنه هایی هم میزنه به دولت که آموزش همانقدر مهمه که امنیت مهمه، آموزش همانقدر مهمه که بهداشت مهمه. در واقع طعنه هایی به دولت که بودجه های کلانی رو در بعضی از حوزه‌ها نظیر امنیت داره هزینه میکنه و اتفاقا میگم که در واقع پاسخی برای معلمان نیست که بگید وضعیت اقتصادی خوب نیست، برای اینکه ما میدانیم که وضعیت ارضی کشور بهتر از گذشته است، درآمدها بهتر از گذشته است، ولی اینکه کاری انجام نمیشه، در واقع اراده ای از سوی دولت برای حل مسائل آموزش وجود نداره.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران از مدت ها پیش در اعتراض به وضعیت نامناسب مراکز آموزشی، کمبود نیازهای مدارس، به تعویق افتادن پرداخت حقوق و مزایا و عدم افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم و وضعیت دشوار معیشتی خود اقدام به تجمع و گرد همایی هایی کردند. هفته گذشته نیز در پی اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت اقتصادی، معلمان تحصنی دو روزه را در برخی از شهرهای سراسر کشور برگزار کردند. در شبکه‌های اجتماعی گروهی از این معلمان دلیل اعتصاب و تحصن خود را این چنین گفتند:
فرهنگیان ایران زیاده خواه نیستند. ما دو خواسته داریم: آزادی همکاران در بند، دو اجرای عدالت.
ساعت 8:30 صبح هیچ معلمی سر کلاس نیومده.
اعتصاب و تحصن معلمان ایران به حدود 17 سال پیش برمیگردد. به اعتقاد احمد مدادی، مطالبات و اعتراضات فرهنگیان در این مدت تنها دغدغه‌های معیشتی نبوده است.
اون چیزی که الان در واقع وضعیت معیشت رو خیلی مهم جلوه میده، وضعیت بد اقتصادی و تورم در واقع افسار گسیخته ای هستش که باعث شده که تعداد بیشتری از معلمان زیر خط فقر برن، ولی در کنار این معلمان همواره در واقع در کنار سرفصل معیشت سرفصل شأن معلمان، رفع تبعیض از معلمان و مشارکت معلمان در واقع در نهاد آموزش به عنوان یک خواسته مهم تشکل‌یابی مستقل، خصوصی‌سازی نهاد آموزش، کودکان کار و موارد دیگه‌ای که جزو مطالباتی که تو بیانیه‌هاشون همیشه در واقع اینها رو ذکر کردن. اما در این مقطع بحث معیشت معلمان و به ویژه بازنشستگان و معلم‌هایی که در واقع رسمی نیستن خیلی مسئله فوری و جدی هست.
در سالهای گذشته تعدادی از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند و برخی از آنان همچنان نیز زندانی هستند. هفته گذشته محمد رضا رمضان‌زاده مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بجنورد بازداشت شد.
گزارش رضا جماری رو میشنیدید درباره اعتراض سازمان معلمان ایران به وضعیت معلمان در ایران.
من میخواستم حمایت خودم رو از معلمین متحسن و تمام قشرهای صنفی که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم. حمایت میکنم از اونا و امیدوارم تمام صنفای دیگه دست این کار بزنن.
چقدر وجه تشابه بین دولت‌های ارتجاعی منطقه زیاده. مثلا قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق می‌افته زمان خاتمی، نسبتش میدن به گروه خودسر توی ساواما. این خبرنگار عربستان سعودی توی سفارت عربستان توی ترکیه به قتل میرسه، عیناً همون واژه‌ها میگن که قتل خبرنگار به وسیله گروه خودسر انجام شده. واقعا که دولت‌های ارتجاعی منطقه مثل حکومت اسلامی ایران و عربستان سعودی چقدر به هم شبیه هستن علی‌رغم اختلافی که با هم دارن، منتها همشون سرکوبگر مردم خودشون هستن.
بسیج به حالت یک ویروسی عمل میکنه، فعالیت‌های سیاسی جامعه رو به قول معروف میگه خونسا بکنه. الان در حال حاضر توی این جنگ روانی که با امریکا پیش اومده تو شبکه‌های مجازی اگه شما نگاه بکنین، این بسیجی‌ها همشون فعال هستن، انواع مختلف بسیج که تو ارگان‌های مختلف هستن، به هر صورتی برای کامنت گذاشتن، برای تخریب فعالیت‌های سیاسی دیگران، برای نشون دادن بیراهه به فعالان سیاسی، به صورت خیلی نامحسوسی مردم رو تشویق میکنن به اینکه سفر به خارج بکنن و از ایران برن، جاهای مختلف رو بهشون نشون میدن که چجوری میتونن اقامت بگیرن، یعنی در انواع مختلف به منحرف کردن اذهان عمومی دخالت دارن و سعی میکنن فعالیت مردم رو مختل بکنن. این بسیجی ها هستن که تو خونشون میشینن پشت کامپیوترشون و این کارا رو انجام میدن.
یک مقام مسئول میگوید حدود 60% زوجین ایرانی که طلاق گرفتند بعد از حداقل 5 سال زندگی از هم جدا شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد دستکم 60% از زوج‌هایی که طلاق گرفتند بعد از دستکم 5 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. این را محمد مهدی تندگویان معاون وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. آقای تندگویان ازدواج را در سال‌های اخیر به یک قرارداد تشبیه کرده که شکننده شده و با آمار تازه طلاق نتیجه گرفته فرهنگ‌ها و اعتقادات تأثیر زیادی بر ازدواج‌ها ندارد. با این حال به گفته این مقام مسئول حدود 10% طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌های زیر یک سال است که نشان می‌دهد مشکل زوج‌ها به نداشتن شناخت از یکدیگر مربوط می‌شود و البته در کنار آن بحث‌های اقتصادی و مشکلات دیگر هم مطرح است. آنطور که مسئولان می‌گویند همچنان آمار طلاق در استان‌های تهران و البرز بالاتر از سایر استان‌های کشور است. مسئولان دلیل این موضوع را علاوه بر جمعیت بالا در این می‌دانند که طلاق امری عادی شده، قبح موضوع طلاق شکسته و به گفته آقای تندگویان کم کم به یک اتفاق ارزشی تبدیل می شود. موضوعی که برخی از فعالان اجتماعی و جامعه شناسان با آن مخالفند و آن را به افزایش آگاهی طرفین برای پایان دادن به زندگی مشترکی می دانند که به دلایل اجتماعی، شخصی، اقتصادی و یا بیماری طبق سنت ها و رویه پدران و مادران نیازی به پایداریش احساس نمی کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران سیف الله ابوترابی در بهار امسال اعلام کرد در در سال گذشته 174,590 مورد طلاق و 608,977 مورد ازدواج در ایران ثبت شده است. میزان طلاق در ایران به اندازه ای افزایش داشته که فروردین ماه امسال اعلام شد بر اساس آمار منتشر شده ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال ایران در سال 96 با ثبت 175,000 مورد جدایی آمار طلاق در ایران رکورد را شکست است. در ایران از پدیده طلاق در کنار پدیده هایی مثل اعتیاد و حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی یاد می شود و مقام های مسئول همواره از افزایش آمار آن نسبت به ازدواج ابراز نگرانی می کنند. برخی کارشناسان عامل اقتصادی را مهمترین دلیل کاهش ازدواج و همینطور افزایش آمار طلاق در کشور می دانند. برخی دیگر هم تغییر سبک زندگی را عامل مهمی در بروز این پدیده ها می دانند. برخی مسئولان هم علاوه بر مشکلات اقتصادی و اشتغال، مواردی چون شتاب زدگی در ازدواج، اعتیاد و دخالت خانواده ها را موجب افزایش آمار طلاق در ایران می دانند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو بر داعش پیروز شده و اکنون تلاش‌های بین‌المللی باید بر حل سیاسی بحران سوریه و بازسازی این کشور متمرکز شود. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
دیپلمات‌های روس طی سفر به دمشق با بشار اسد درباره آخرین تحولات میدانی و سیاسی سوریه، تشکیل کمیته قانون اساسی و مسائل بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان تبادل نظر کردند. به گزارش روزنامه کمرسانت، سفر الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه این کشور به دمشق و دیگر کشورهای منطقه، به منظور هموار ساختن شرایط از سرگیری مذاکرات سیاسی و مشارکت قدرت‌های خاورمیانه در بازسازی سوریه است. گزارش ها هکیست همین موضوعات قرار است در کانون توجه رهبران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان در دیدار هفته آینده در استانبول باشد. همزمان رهبران غربی تاکید کردند بر وضعیت ادلب و ضرورت جلوگیری از عملیات نظامی در این منطقه تمرکز خواهند کرد. ادلب آخرین منطقه مهم تحت کنترل مخالفان اسد است. ماه گذشته روسیه و ترکیه درباره ایجاد منطقه حائل و عاری از سلاح‌های سنگین و گروه‌های جهادی به توافق رسیدند. هرچند مهلت اجرای این توافق 5 روز پیش به پایان رسید، اما مسکو میگوید کیفیت کار مهم است و روند برقراری ثبات در این منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه که شنبه برای نخستین بار در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو آسان با جیمز میتیس همتای آمریکاییش دیدار کرد، مدعی شد به کمک روسیه داعش در سوریه نابود شده اما مبارزه با تروریسم ادامه دارد. او اعلام کرد روسیه بیش از 87,000 شبه نظامی را نابود و تضمین کرده بیش از 95% قلمرو سوریه تحت کنترل دولت دمشق بازگردد. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است سناریوی نظامی برای تصرف ادلب کنار گذاشته نشده.
رایزنی های اخیر نشان می دهد که مسکو برای حفظ روابط خود با آنکارا، یا بهتر است بگوییم حفظ نفوذ خود بر آنکارا و جلوگیری از اتحاد دوباره ترکیه و غرب، اهمیت فراوان قائل است و همچنین به تهدیدهای عملیات نظامی در ادلب پی برده. این تهدیدها عبارتند از برهم خوردن همکاری‌های ترکیه با روسیه و ایران در آستانه، تشدید تنش میان روسیه و غرب و حتی ریسک درگیری نظامی روسیه با ترکیه و کشورهای غربی. توافق پوتین و اردوغان در سوچی تا حدود این تهدیدها را خونسا کرد، اما اجرای این توافق بی نهایت دشوار و شاید هم غیر ممکن است و احتمال می دهم به زودی مسئله ادلب دوباره مطرح شود، به ویژه که دمشق و تهران و حتی خود مسکو خواهان احیای کنترل اسد بر کل سوریه هستند. مگر اینکه طی همین مدت شاهد تحولی اساسی در روند سیاسی حل بحران سوریه باشیم. هرچند تا کنون مذاکرات طولانی نتیجه‌ای نداشته.
همزمان برای زنی‌های روسیه با ترکیه، ایران و کشورهای غربی پیرامون سوریه، مذاکره با اسرائیل نیز ادامه دارد و در روزهای اخیر هیئت دیپلماتیک اسرائیلی به مسکو سفر کرده بود. این در حالی است که سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانست، بر روابط دو کشور سایه انداخته و به رغم مخالفت‌های اسرائیل، روسیه سامانه‌های دفاعی موشکی S-300 را به سوریه ارسال کرد. به گزارش روزنامه ایزویستی، برخلاف سامانه‌هایی که روسیه پیشتر به ایران تحویل داده بود، ارتش سوریه به پیشرفته‌ترین مدل S-300 مجهز شده. کنستانتین ماکینکا، کارشناس مسائل نظامی، میگوید استقرار S-300 حملات اسرائیل را پرهزینه تر میکند.
S-300 سیستمی است که آمریکا و اسرائیل با آن آشنا هستند. بیشتر کشورهای ناتو رزمایش‌های فراوان برای مقابله با این سیستم انجام دادند. حتی در پیشرفته ترین نسخه‌اش S-300 از فناوری 40 سال پیش برخوردار است. اما استقرار این سامانه‌ها در سوریه ریسک‌های نظامی و سیاسی را بالا برده و ادامه حملات اسرائیل را دشوارتر خواهد کرد.
به گزارش روزنامه ایزویستی، روسیه در صدد است ظرف 3 ماه استفاده از S-300 را به نظامیان سوری آموزش دهند و فعلا افسران روس کنترل این سیستم ها را بر عهده دارند. با استقرار S-300 حملات اسرائیل متوقف شده، اما مقامات این کشور تأکید می کنند مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر کشور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تماس تلفنی با فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان خواستار اقدام سریع و قاطع این کشور برای آزادی 14 نیروی نظامی ایران و بازداشت ربایندگان آنان شدند. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب او.
در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که روز شنبه در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز شد، در 4 وزن اول هر 4 کشتیگیر ایران شکست خوردند و از طلا و نقره دور ماندند. مصطفی حسین خانی در وزن 74 کیلوگرم از جردن باروز قهرمان نامدار آمریکایی شکست خورد و حذف شد. در وزن 125 کیلوگرم پرویز هادی پس از 3 پیروزی مقابل حریفان بلاروس، لهستان و ترکیه در نیمه نهایی از پتریاشویلی سنگین وزن گرجستان شکست خورد تا امروز یک شنبه برای مدال برنز با یکی از 2 کشتیگیر روسیه یا مجارستان سرشاخ شود. در 86 کیلو حسن یزدانی باز هم از دیوید تیلور آمریکایی شکست خورد و به جدول بازنده ها رفت. یزدانی سال پیش هم در جام جهانی در کرمانشاه از حریف آمریکایی خورد شکست خورده بود. یزدانی اگر روز یکشنبه کشتیگیران بلاروس، کوبا و روسیه را ببرد، مدال برنز می گیرد. و در وزن 61 کیلوگرم نیز محمد باقر یخکشی باید در جدول بازنده ها بر کشتیگیران رومانی و آمریکا پیروز شود تا بر سکوی 3 جهان بایستد. یخکشی به خاطر باخت به کشتیگیر کوبایی به جدول بازنده ها رفته. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز یک شنبه در 4 وزن دوم در بوداپست آغاز می شود و ایران در هر 4 وزن نماینده دارد. منصور مهدی‌زاده یکی از نام‌آورترین قهرمانان تاریخ کشتی آزاد ایران به عضویت تالار مشاهیر کشتی جهان درآمد و طی مراسمی در بوداپست لوح مخصوص عضویت در تالار مشاهیر از سوی نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی به مهدی‌زاده اهدا شد. منصور مهدی‌زاده که 80 سال دارد در دهه 60 میلادی 3 بار قهرمان جهان و 1 بار نیز برنده مدال برنز در مسابقات جهانی شده است. و ظرف 90 دقیقه پس از فعال شدن سایت اینترنتی فروش الکترونیکی بلیط‌های مسابقه پرسپولیس با استاد قطر، 250,000 نفر داوطلب خرید بلیط‌های این مسابقه شدند. حمید رضا گرشاسبی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این مطلب گفت که تقریبا تمام بلیط‌ها به فروش رفته.
از ساعت 9 سایت رو باز کردن تا 10:30 بیش از 250,000 علاقمند بودن که بلیط تهیه بکنن و تقریبا دیگه همه بلیط‌ها به فروش رفته و این نشون میده که واقعا پرسپولیس یک استادیوم 200,000 نفره کمه برای هواداران پرشور و دوست داشتنی.
بازیکنان پرسپولیس خود را برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا آماده می‌کنند و آن گونه که علیرضا بیرانوند در بازبان تیم می‌گوید آنها حاضرند جان بدهند تا تیم به فینال برسد
و ما سرمون رو می‌ذاریم جونمون رو می‌ذاریم چون واقعا باید این اتفاق برای پرسپولیس بیفته که ما بریم فینال.
مسابقه برگشت پرسپولیس با اسد قطر در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. داوری بازی را والنتین کوالنکو از کشور ازبکستان عهده‌دار است. پرسپولیس بازی رفت را که در دوحه برگزار شده 1-0 برده.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در وبسایت ما گزارش‌های مختلفی رو میتونید بخونید، از جمله این که بیانیه عربستان در تایید مرگ جمال خاشقچی داخل کنسولگری این کشور در استانبول با واکنش‌های مختلفی در جهان روبرو شده. وزیر خارجه فرانسه ضمن محکوم کردن قتل جمال خاشقچی بیانیه سعودی را نخستین گام خواند و در این حال با یادآوری سوالات بی‌پاسخ مانده خواستار تحقیقات عمیق درباره ماجرا شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز توضیحات عربستان درباره کشته شدن جمال خاشقچی رو ناکافی دانسته و خواستار اطلاعات شفاف در این باره شده. روزنامه واشنگتن پست هم با انتقاد از بیانیه عربستان خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل شده. متن کامل رو در وبسایت ما بخونید. اما در ادامه برنامه نیمه شب مجله دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان درباره آخرین تحولات پرونده جمال خاشقچی که اون رو با دو کارشناس در میون گذاشته. من وحید بروساد از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ریاض بیش از دو هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، سرانجام روز شنبه اعلام کرد که او به دنبال یک درگیری در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تاییدیه را گامی مثبت و خوب در راه کشف حقیقت این واقعه توصیف کرد، اما به گفته او این واقعه تأثیری بر مناسبات واشنگتن و ریاض ندارد، چون آمریکا به عربستان در مقابله با ایران در منطقه خاورمیانه نیازمند است. عربستان همچنین روز شنبه اعلام کرد 18 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند بدون آنکه نامی از هیچ یک ببرد. طبق این گزارش همچنین ژنرال احمد اسیری معاون سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و 4 نفر دیگر از مقامات بلندپایه امنیتی اخراج شدند بدون دادن توضیح که این مقام‌ها چه نقشی در کشته شدن جمال خاشقچی داشتند. پیش از این برخی از اخبار تایید نشده از این احتمال سخن می‌گفت که حکومت عربستان برای فیصله دادن به پرونده جمال خاشقچی که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای داشته است، ژنرال اسیری را مقصر اصلی اعلام کند. در این اخبار از ژنرال اسیری به عنوان چهره نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مشاور او نام برده شده بود. عربستان پیش از این بارها گزارش‌ها درباره قتل جمال خاشقچی را تکذیب کرده بود، تا روز شنبه که حکومت این کشور در اطلاعیه کشته شدن او را تایید کرد. بنابر اطلاعیه روز شنبه عربستان، جمال خاشقچی بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در روز 10 مهر ماه با افرادی که در آنجا مواجه شده مشاجره و درگیری فیزیکی پیدا کرد که این امر به مرگ او منجر شد و سپس این افراد تلاش کردند که مرگ او را لاپوشانی کنند. عربستان سعودی کمیسیونی را مسئول تحقیق درباره این پرونده کرده که 1 ماه فرصت دارد گزارش خود را آماده کند. این کمیسیون متشکل است از مقامات امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر کشور عربستان. کمتر از 1 روز قبل از این اطلاعیه، گزارش‌هایی منتشر شده بود که از ورود ملک سلمان پادشاه عربستان به پرونده در پی بالا گرفتن بحران خبر می‌داد. این گزارش می‌گفت که پادشاه عربستان مورد اعتمادترین مشاور خود را روانه ترکیه کرده تا با مقامات ترکیه بر سر این پرونده گفتگو کند. روز پنجشنبه هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود اعتقاد دارد جمال خاشقچی کشته شده و اگر مشخص شود که عربستان پشت این رویداد بوده است، تبعات بسیار شدیدی برای این کشور خواهد داشت. واشنگتن حکومت عربستان را متحد اصلی خود در خاورمیانه می‌داند و از این رو دونالد ترامپ در مأموریتی اضطراری برای تحقیق درباره این پرونده مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را روانه عربستان و ترکیه کرده بود. پس از آن هم استیون منوچن وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از صحبت با آقای ترامپ و آقای پومپو به این نتیجه رسیده که سفر خود را به ریاض برای شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری لغو کند. در روزهای اخیر مقام‌های اقتصادی و تجاری و همینطور وزیران خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند هم اعلام کردند که در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد. همچنین رسانه‌های بین‌المللی و بعضی چهره‌های شاخص جهان تجارت از حضور در این کنفرانس انصراف دادند، از جمله نشریه اکونومیست، نیویورک تایمز و دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر. همزمان سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در اظهار نظرهای خود خواهان روشن شدن ابعاد این پرونده شدند و هر یک به زبانی بر اجرای عدالت پافشاری می‌کنند. برنامه این هفته دیدگاه ها را با بحث درباره انتشار اعلام پذیرش کشته شدن جمال خاشقچی از زبان ریاض آغاز می کنیم. همراه با دو میهمان برنامه، رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب در آلمان. آقای تقی‌زاده، تحلیل شما چی از این که ریاض بالاخره اعلام کرد جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده، اونم پس از بیش از دو هفته تکذیب خبر و گفتن این که او بعد از رجوع به کنسولگری ساختمان رو ترک کرد؟
انتظار می‌رفت این اعلامیه امروز یا فردا به نوعی منتشر بشه، برای اینکه از چند روز قبل حتی مفهوم اعلامیه‌ای که امروز سعودی‌ها منتشر کردند در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود. منهای اون چی که در بیانیه سعودی ها قید شده و دو نفر رو هم ظاهراً منفصل خدمت کردن که یکی از اونها یک سرتیپ تازه درجه گرفته یا ارتقا پیدا کرده بود، پشتبانه این ماجراست که نشون میده باید ابهام های زیادی در اطراف اون وجود داشته باشه. من تردید دارم که سعودی ها کشتن آقای قاشقی رو در محل کنسولگری از پیش تمهید کرده بودن و به نظرم میرسه که ترک ها در باد زدن به بیرق این ماجرا خیلی دخیل بودن. تدریجا رسانه‌های بقیه دنیا و حتی سرویس‌های اطلاعاتی و همینطور وزارت خارجه کشورهای بزرگ درگیر ماجرا شدند.
آقای تقی‌زاده، شما قبل از اعلام این خبر هم پوشش خبری ناپدید شدن و حالا کشته شدن جمال خاشقچی رو خارج از اندازه می‌دونستید، هنوز هم بر همین نظر هستین؟
بدون شک اون چه که اتفاق افتاده بسیار بسیار بزرگتر از اون شده در خبرها که در باطن یا حداقل در مقایسه با ماجراهای مشابه وجود داشته در همین ترکیه، که این ماجرا از طریق CNN ترکیه و همینطور روزنامه‌ای که طرفدار اردوغان هست آغاز شد. در حال حاضر 148 روزنامه نویس در زندان هستند، 169 روزنامه از دو سال پیش بسته شدند و هیچ کس پرسش نکرده از نمایندگان رسانه‌هایی که حالا در استانبول جمع شدن بپرسن آیا یکی از این ماجراها رو اونها منتشر کردن، آیا ماجرای قتل روزنامه نویس ارمنی ترک‌تباری رو که در استانبول کشته شد آیا اونها منعکس کردن، و یا همین برخورد در مورد خانم زهرا کاظمی روزنامه نویسی که به ایران رفت و در تهران کشته شد و او رو دفن کردن و حتی جنازه او رو تحویل خانواده او ندادن، چه این عکس‌العمل نشون دادن. نشون میده که در پشت مرگ قاشقی تمهیدات و منافع بسیار بسیار بزرگتری هست از اونچه که امروز ما در ظاهر میبینیم و رسانه ها ظاهراً مدافع قتل فقط یک روزنامه نویس شدن. زمینی که باید این کار محکوم کرد، ولی بزرگ شدن ماجرا غیر عادی است.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای سعدزاده، نظر شما درباره بازتاب خبر ناپدید شدن و حالا خبر کشته شدن جمال خاشقچی در رسانه‌های بین‌المللی چیه؟ مثل آقای تقی‌زاده فکر می‌کنید پوشش خبری پرونده او بیش از حد بوده، به اندازه بوده یا کم بوده؟
به هیچ وجه. من فکر می‌کنم که آقای تقی‌زاده اصلا نمی‌دونن که نحوه این که چطور میشه یک خبر به صدر اخبار جهان تبدیل میشه، مکانیسم این داستان یک مکانیسم دیگری هست. یعنی این خبرنگاران نیستن که به این خبرها دامن میزنن، بلکه ما یک چیزی داریم. من این حرفو که دارم میزنم به عنوان کسی که 35 سال خبرنگار بوده و به اصطلاح ادیتور بوده در آلمان. شما وقتی که یک خبری رو مجبور هستید بهش برسید، حتی مخالف میلتون، بایستی از یک مقدار ضوابطی حرکت بکنید. یکی از ضوابطه هایی که یک خبری خبر میشه بهش میگن رلوانس، اهمیت. وقتی که شما منشستید و یک خبری رو میشنوید، صرف نظر از اینکه میل داشته باشید، اگر موافق عربستان سعودی باشید، مخالف عربستان سعودی باشید، وقتی که چنین خبری میشنوید میبینید که جوانب متفاوتی در این خبر تأثیر داره. یک شخص خاشقجی هست که شاید شخص دومی باشه از نظر اعتبار، بعد شخص بن سلمانه، بعد مسئله رابطه آقای ترامپ با بن سلمانه، بعد اختلافاتی که درون هیئت حاکمه آمریکا هست که چجوری با عربستان سعودی برخورد بکنن یا برخورد نکنن، بعد رابطه عربستان سعودی با ایرانه، بعد پای ترکیه در میانه، و شما به عنوان یه ادیتور موظف هستید که این خبر رو اون اهمیتی که لازم داره بهش بدید. این سوای اون هست که شما حالا حرفای عربستان رو قبول میکنید یا حرفای عربستان رو قبول نمیکنید. شما اگر به عنوان سردبیر یک روزنامه و یا سردبیر یک مجله خبری تلویزیونی رادیویی مسئله خاشقجی رو در صدر اخبار نیارید، اصلا بایستی در قابلیت شما به عنوان ادیتور شک کرد.
برای اینکه سرزاده ما... تقی‌زاده میگن خب مثلا زهرا کاظمی هم در ایران بوده یا اون خبرنگار ارمنی در ترکیه بوده و بازداشت‌های دیگه. پاسختون به این نکته یا آقای تقی‌زاده چیه؟
مسئله خبری مسئله اخلاقی نیست. حرف آقای تقی‌زاده درسته. اگر خبرنگارها به صورت اخلاقی برخورد می‌کردن، طبیعی بود که کشته شدن زهرا کاظمی هم همونقدر به اصطلاح جانگوداز بود که فرض کنید کشته شدن آقای خاشقچی، و یا حتی جانگودازتر، برای اینکه زن به اصطلاح بی‌دفاعی در جایی در سلول تاریکی چنین عمل. ولی مسئله این است که تولید خبر و پرداختن به خبر و اینکه خبر در صدر اخبار قرار میگیره هیچ ربطی به اخلاق نداره، بلکه یک مکانیسم دیگری داره. اون مکانیسم ژورنالیستی مکانیسمی است که اگر شما بهش پرداخت نکنید، اصلا قابلیت ژورنالیستی شما مورد سوال قرار میگیره.
بسیار خوب. ببینید که نظر موزه سیاسی شما و موزه چه نکته ای در این باره دارن که بعد بپردازیم به پیامدهای خود خبر.
من واقعا درک نمی‌کنم که مشکل آقای صدزاده با این موضوع چیه. من میگم که در مقایسه با روزنامه‌نویس‌های دیگری که در ایران کشته شدند، در ترکیه کشته شدند، در ترکیه به زندان رفتند، پوشش خبری که به مسئله آقای قاشقچی داده شده بیش از اندازه است و این نشون میده که موضوع تنها مربوط به قتل یک روزنامه‌نویس نیست. حواشی دیگری است که در این موضوع دخیل بوده و ترکیه آغازساز این ماجرا شده، چون که روز بعد از این ماجرا ما میبینیم اولین روزنامه‌ای که در این مورد مطلب می‌نویسه روزنامه نزدیک به آقای اردوغان. ترکیه با عربستان سعودی دارای مشکلاتی است. ترکیه در کشور خود CNN داره و شریک دیگر ترکیه قطره که اونها با عربستان سعودی ماجرا دارن و یک رسانه پرقدرت مثل الجزیره در اختیار اونهاست. وقتی این دو رسانه موضوع رو مثل فیلم سینمایی پیگیری میکنن، تدریجا موج خبری درست میشه.
آقای صدزاده، حالا ببینیم که این موضوعی رو که آقای تقی‌زاده میگن، سهم ترکیه در خبرساز شدن این مطلب، خود ترکیه رو الان با اعلام این خبر که عربستان داده، پذیرش کشته شدن جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول، چیزی که قبلا تکذیب میکرد ریاض، ترکیه رو در چه وضعیتی قرار داده؟
آقای اردوغان در یک مخمصه هست، در یک مخمصه بزرگی قرار داره. از یک سو این قتل در کنسولگری اونجا اتفاق افتاده، ظاهرا با هدف آقای خاشقچی رو به استانبول آوردن. حالا اینکه میخواستن ایشون رو بربایند و عربستان سعودی ببرند و در جریان این ربایش ایشون کشته شده و یا اینکه واقعا تصمیم کشتنش در همونجا داشتن، بحثی است جداگانه است. این رو نه من میدونم نه هیچ کسی دیگری، شاید بن سلمان خودش به شخصه این مسئله رو بدونه. ولی آقای اردوغان به این دلیل در این مخمصه هست که از یک طرف هم که آقای تقی‌زاده گفتن اختلافات ایدئولوژیک داره با عربستان سعودی، چون آقای اردوغان همطور که میدونیم رئیس حزب آکاپه هست که آکاپه چیزی نیست جز همون اخوان المسلمین و پشتیبان اخوان المسلمین هست و قطر هم همینطور، و اختلافاتشون ایدئولوژیک هست و از گذشته بوده. از طرف دیگه آقای اردوغان مایل نیست که رابطش با عربستان سعودی به اونجا بکشه که قطع بشه رابطش با عربستان سعودی، بنابراین میخواد نگه داره. اون حرفی هم که آقای تقی‌زاده میزنه درست، کاملا درسته. این روزنامه های نزدیک به آکاپه بودن که اختلاف نظر سیاسی با عربستان سعودی داشتن و حتی شاید میل هم آقای اردوغان نداشت که اینها افشا بشه، این داستان ها، و اونها افشا کردن. آقای چاوشاغلو گفت ما هیچی منتشر نکردیم، دولت ترکیه نکرده. درست است دولت ترکیه نکرده، روزنامه هایی که نزدیک به آکاپی هستند، نزدیک به اخوان المسلمین هستند و دل خونی دارن از عربستان سعودی که چرا با جنرال سیسی برمصر همراهی کرد و میلیاردها داد و آقای مرسی رو برکنار کرد، اینها به اصطلاح موتور داستان بودن. ولی اگر ترکیه هم تنها تعیین کننده و الجزیره تلویزیون الجزیره هم تعیین کننده این داستان نبودن، اگر شخص بن سلمان در این مسئله دخالت نمی داشت، اگر ترامپ در این مسئله سهیم نمی بود، اگر ایران در منطقه خاورمیانه نمی بود و اختلاف با عربستان سعودی نمی داشت و اگر ترکیه این اتفاقات در سرزمینش نمی افتاد، همه این عوامل باعث میشه که قاشقچی در صدر اخبار قرار بگیره و زهرا کاظمی، هرچه منی هم که برای زهرا کاظمی دلم میسوخت، هر کاری میکردم بنا به موازین ژورنالیستی، بنا به معیارهایی که ژورنالیسم در این جهان سامان پیدا میکنه، نه زهرا کاظمی در صدر اخبار قرار میگرفت، نه صفحه روزنامه‌نگاری که در ترکیه و جاهای دیگه در زندان
است. بله، میخواستم اون وقت از آقای تقی‌زاده بپرسم که حالا به خود ریاض بپردازیم که گفته جمال قاشقچی بعد از رجوع به کنسولگری عربستان در استانبول در یک درگیری با افراد حاضر در اون مکان کشته شده، نقل قول درگیری فیزیکی، اما صحبت از بازداشت 18 نفر و برکنار کردن جنرال الاسیری معاون وزارت اطلاعات این کشور و شخصی به نام القحطانی از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
شکل پذیرش کشته شدن جمال خاشقچی چه چیزی رو نشون میده درباره هدف عربستان از نوع اعلام این خبر آقای تقی‌زاده؟
هنوز ابعاد زیادی از این ماجرا پنهان باقی موندن. تا زمانی که جنازه آقای قاشقی کشف نشه و اگر وجود داشته باشه و دسترسی به اون امکان پذیر نشه، شاید روشن کردن دیگر ابعاد این قضیه خیلی آسون نباشه، من جمله محرک‌های ماجرا. ولی واقعیت این است که آقای قاشقی با پای خودش به محل کنسولگری رفته. آیا از پیش کنسولگری از این ماجرا مطلع بوده و تمهید برای قتل او داشته؟ در این مورد میشه تردید بسیار جدی داشت، برای اینکه آقای قاشقی از دوستان خانواده سعودی بوده و اخیراً نه به عنوان مخالف و کسی که موج میخواد درست بکنه، به عنوان یکی از همین عواملی که ما تو ایران هم به عنوان اصلاح طلب ازشون یاد میکنیم، مقالاتی در مورد آینده جهان عرب مینویسه. سابقه روزنامه نویسش هم که حالا به واشنگتن پست نسبت داده میشه به کمتر از 8 یا 9 ماه میرسه و 2 مقاله فقط در این روزنامه از او چاپ شده. بنابراین نمیشه گفت که آقای قاشقی میتونست یک خطر جدی برای بن سلمان یا برای هر کسی در عربستان سعودی باشه یا موجی درست بکنه که توجیه بکنه فراهم کردن مقدمات قتل او رو. من هم باورم این است که باید به زمین سازی یک برخورد بیشتر اعتبار داد. این آدم با مقداری اعتماد به نفس میره به اونجا، یا شاید ازش انتقادی در محل کنسولگری صورت میگیره و برخورد منجر به قتل او میشه. کنسولگری یک جای محرمانه و یک اتاق خالی دفتر اطلاعاتی عربستان سعودی نیست. ماجرا در یک کشور خارجی صورت میگیره و کنسولگری عربستان در استانبول که بسیار بسیار باش شلوغ باشه و محل تردد، جایی نیست که مقدمات قتل سیاسی بشه در اون فراهم کرد.
آقای سعدزاده، آیا شما فکر میکنید که جمال خاشقچی اهمیت چندانی برای آینده عربستان نداشت و خطری برای ولیعهد عربستان نبود و شکل ارائه خبر فکر میکنید چی رو نشون میده درباره هدف عربستان در برخورد به این پرونده؟
شکل ارائه خبر ناشی از این است که عربستان یا هیئت حاکمه در عربستان تمام سعیش رو گذاشته که محمد بن سلمان رو از این داستان جدا نگه داره. و اگر شما به خاطر داشته باشید، وقتی که آقای پومپئو به عربستان سعودی رفت و کم یا بیش با یک لحن به اصلاح آمرانه بهشون گفت که شما بایستی زودی این مسئله رو براش یه راه حلی پیدا کنید، همون موقع گفت که تا جمعه یک خبری به دست ما خواهد رسید. از طرف دیگه روزنامه نیویورک تایمز هم 3 روز قبل اعلام کرد که آقای جنرال اسیری رو به عنوان به اصطلاح عامل معرفی خواهند کرد. جالب این هست که این اطلاعیه که در عربستان منتشر شده و این مسئله رو پذیرفتن، پس از 2 هفته دروغ پذیرفتن که اول گفتن ایشون ترک کرده بوده، ما نمیدونیم و مسئله هازا، ولی در تقریبا دقیقه 90 پایان مهلتی که وزارت امور خارجه آمریکا برای عربستان سعودی گذاشته بود، اون هم در ساعت 1 بعد از نصف شب به عربستان سعودی اینو پخش کردن، این اطلاعیه. یعنی مردمان عادی عربستان سعودی به زبان عربی در عربستان زیاد از اون اطلاع پیدا نکردن. یعنی اطلاعیه بیشتر برای خارج بوده و پاسخ شوخی بوده با این فشارهایی که از اونجا میاد. به نظر من تمام تمهیدات در این است که شخص محمد بن سلمان رو از این داستان جدا نگه دارن، ولی احساسم این است که به اصطلاح نحوه پذیرش این داستان مورد قبول آدمهایی که یک عقل سلیم دارن به این سادگی نیست که یک آدمی میره اونجا بعد با 15 نفر درگیر میشه. ضمناً شما ورود 15 تا از ماموران امنیتی دارید در همون روزی که آقای خشوقی رفته اونجا، 15 نفر ماموران امنیتی و 2 نفر از ماموران بالا مقام امنیتی اونجا هستن رفتن اونجا و به هر حال خود عربستان سعودی میگه میخواستیم ما اینا بروباییم و در جریان ربایش این آدم این زد و خوردها انجام گرفته و ایشون کشته شده. سوال این است که جسد ایشون کجاست که به قول آقای تقی‌زاده بتونیم تعیین بکنیم. عربستان سعودی میگه جسد ایشون رو دادیم به یکی از افراد بومی و محلی که در اونجا کار میکرده و همین علت نمیدونیم. مقامات ترکیه حد میزنن که ممکنه یک جایی در جنگلی یا جایی سرمه نیست شده باشه، ولی همه اینها نشان از این داره که درست است اون چیزی آقای تقی‌زاده میگه که آقای خاشقجی رابطه خوبی با شاهزادگان داشته و چون دعوا و اختلاف در درون شاهزادگان هست، شاهزادگان متعدد و آقای محمد بن سلمان اصلا عرف جانشینی رو در عربستان به هم زده و همطور که به خاطر دارید عده‌ای از شاهزادگان رو مدت‌ها زندانی کرد و در اون هتل معروف نگه داشت، ترس از این داشت که مبادا این وجود آقای خاشقجی در خارج از کشور و رابطه‌ای که باید با از شاهزادگان داره برای محمد بن سلمان یه مشکلی ایجاد بکنه و به همین علت من فکر می‌کنم این اول داستانه، باید صبر بکنیم ببینیم که آیا اقناع می‌کنه این اطلاعیه یا نه. تا به حال سناتورهای حتی جمهوری‌خواه آمریکا قانع نشدن. آقای ترامپ هم عکس العملی داده که تا حدودی این اطلاعات قابل قبول است ولی هنوز 100% قبول نکرد.
میپردازیم به اون مسئله آقای سعدزاده. آقای تقی‌زاده نکته‌ای اگر می‌خواید میتونین در این باره در مورد تفسیر متفاوت آقای سعدزاده درباره درجه اهمیت جمال خاشقجی برای دستگاه رهبری عربستان بگین، منتها در این حال میخواستم در مورد این نکته آخری هم که آقای سعدزاده گفتن اظهار نظر شما رو بشنوم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده از اطلاعیه عربستان که جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری کشته شده و ضمناً گفته که اما مناسبات آمریکا و عربستان تحت تاثیر این تحول قرار نخواهد گرفت چون آمریکا در منطقه با ایران روبرو هست. اعلام این خبر کلن آمریکا رو در چه شرایطی قرار داده و برایند موضع‌گیری دولت و سناتورها و کنگره آمریکا در این مورد میتونه چی باشه؟
ماجرایی که پیش آمده بدون تردید روابط عمومی بسیار بدی برای عربستان سعودی است. خوب سعودی ها از این ماجرا راضی نیستن. به عنوان شریک استراتژیکی آمریکا در منطقه، آمریکا هم از این ماجرا، حداقل دولت آمریکا از این ماجرا راضی نیست و ناخواسته به این ماجرا کشیده شده. ولی پشت ماجرایی که حالا مورد تاثیر قرار میگیره یک توافق همکاری 450 میلیارد دلاری بین عربستان سعودی و آمریکاست. مسئله 600 هزار فرصت شغلی در آمریکا مطرحه. این رو نه نمایندگان کنگره و نه دولت آمریکا مسئله نیست که بتونن به آسونی از اون بگذرن، مثلا تحریم های بگذارن، قرارداد همکاری رو لغو بکنن، آینده مناسبات سعودی با آمریکا به هم بخوره. و مهمتر این که آمریکایی ها الان گل سرسبد دیپلماسیشون تحریم جمهوری اسلامی است و تحریم جمهوری اسلامی شاهبیتش متوجه فعالیت های نفتی است و اگر سعودی ها در این مورد با آمریکا همکاری لازم رو نکنن، یعنی به اندازه‌ای که تولید نفت ایران کاهش پیدا میکنه، صادرات نفت ایران به اندازه 1 میلیون یا بیشتر بشکه در روز کاهش پیدا میکنه، این رو سعودی ها جبران نکنن، عملا تحریم های آمریکا بی نتیجه میمونه و سیاست خارجی آمریکا در یک مورد بسیار با اهمیت برای اونها دچار مشکل میشه. میبینیم که مسائل در حاشیه یک قتل ظاهرا ساده بسیار پر اهمیت تر از متن اونه. من انتظار ندارم که مسئله آقای قاشقی در آینده مناسبات آمریکا و عربستان سعودی تأثیر زیادی بگذاره. در موردی که این آقای سعدزاده اشاره کرد که 15 نفر قبلا رفتن و اینها تمهیدادی کردن برای کشتن و غیره، این بیشتر شبیه فیلم های جنایی است. هیچ کدوم از این رو مقامات ترکیه رسما اعلام نکردن. موضوعاتی است که تنها در افواه با نشون دادن فیلم هایی که کلیپاش بریده شده از طریق رسانه‌های ترکیه منتشر شده و اینها درست شبیه همون فیلم‌های سریال سازی است که ترک‌ها درش مهارت خیلی زیادی دارن.
بسیار خوب، جنبندی آقای تغیزاده رو شنیدیم. آقای سعدزاده، جنبندی شما از این بحث و نظرتون درباره حرف که آقای تغیزاده زدن چیه؟
من والا اعتقادم به روزنامه نیویورک تایمز هست، به واشنگتن پست هست، به روزنامه‌های معتبر آلمانی هست، به دویچه هست، به شپیگل هست و نه تنها به روزنامه های ترکیه. و من فکر نمی کنم که این روزنامه های معتبر جهان که همه اطلاعاتی که آقای تغیزاده و من داریم از این روزنامه ها داریم و از جای دیگه نداریم غیر از اینا، خودسرانه این کار رو انجام میدن و با استناد به این گفته ها من فکر میکنم که تحلیل های این روزنامه ها ناصحیح نیست. چه شپیگل، چه زوددویچه، چه گاردین، چه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همه اینها به یک نظر هستند. و نظر این هست که
نظر شما در مورد اینکه تاثیر این حادثه بر روی نوع موقعیت آمریکا یا ایران چیه، چگونه است؟
من فکر میکنم که حرف آقای تغیزاده درسته. رابطه آمریکا با عربستان اونقدر استراتژیک هست و آمریکا و آقای ترامپ هم دیشب گفت که ما عربستان رو برای مقابله با ایران میخوایم. من فکر میکنم دستگاه تشکیلات سیاسی آمریکا اینقدر به اصطلاح واقع بین هست، واقع بینی از یک نظر که به این مسائل اخلاقی اصلا توجه نخواهد کرد و دیر یا زود سعی میکنه به فراموشی بسپاره و به همون راهی رو که با عربستان میخواسته بره ادامه بده برای مبارزه با ایران، برای تشدید تحریم ها با ایران. ولی یک مشکل هم آقای ترامپ در این راه داره و اون که باید ببینیم افکار عمومی آمریکا چقدر این سیاست آقای ترامپ رو خواهد پذیرفت. فراموش نکنید روزنامه واشنگتن پست یه وقتی موفق شد با مسئله واترگیت حتی یک رئیس جمهور رو ساقط بکنه آقای نیکسون. یعنی آقای ترامپ هم کارش در افکار عمومی آمریکا چندان ساده نیست، باید اونها رو هم قانع بکنه که این به اصطلاح ورژن عربستان سعودی رو بپذیرن که همونطور که گفتم پذیرش این ورژن از جانب یک عقل سالم یه مقدار مشکل.
نکته دیگه هست آقای تغیزاده یا ببندیم بحثو؟
فقط میخوام بگم که باید به این قضیه به عنوان اینکه کی سود میبره کی زیان میکنه نگاه کرد و نگاه عملگرا داشت و نگاه دایجان ناپلئونی در این مورد کارساز نیست و نمیتونه به ما شناخت اضافه بده.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای رضا تغیزاده و آقای علی سعدزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.